دوستان عزیز سلام، شب همه شما بخیر. به برنامه خبری رادیو آشنا خوش آمدید. نخواست توجه نمایید به مشروع اخبار که قدیر مشرف تقدیم می دارد.
سلام و شام همه شما بخیر شنونده های عزیز. پارلمان هند قانون را تصویب کرده که طلاق آنی زن مسلمان از سوی شوهرش را ممنوع قرار می دهد. طلاق دادن آنی که به آن طلاق ثلاثه نیز می گویند از مشکلات عمده خانوادگی در بین مسلمانان هند بوده که در آن شوهر با گفتن سه بار طلاق می توانست از همسرش جدا شود. راوی شنکر پرساد وزیر عدلیه هند گفته است که تصویب این قانون در پارلمان نمایانگر توانمندی زنان در هند و تغییر شرایط اجتماعیشان است. این قانون هفته گذشته در مجلس نمایندگان هند تصویب شده بود و حالا برای اجرایی شدن منتظر توشیان از سوی رئیس جمهور هند می باشد. حدود 170 میلیون مسلمان در هند زندگی می کنند که اکثرشان سنی مذهبند. دونالد ترامپ رئیس جمهور ایالات متحده با نشر یک پیام توییتر هشدار داده که ایران هرگز جنگی را نبرده اما در هیچ مذاکره هم بازنده نبوده است. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
این پیام آقای ترامپ در شرایط منتشر می شود که تنش میان تهران و واشنگتن پس از سرنگونی تیاره بدون سرنشین آمریکایی و تلاش‌ها برای جلوگیری از کشتیرانی در خلیج فارس و آب‌های تنگه هرمز شدت گرفته است. رئیس جمهور آمریکا در هفته‌های اخیر چند بار گفت که قصد دارد به ایران کمک کند، اما هفته پیش با افزایش کشیدگی‌ها نسبت به مذاکره و توافق احتمالی با ایران ابراز بدبینی کرد و گفت که برایش سخت‌تر می‌شود که بخواهد با ایران مذاکره و توافق کند، چون به گفته وی مقام‌های ایرانی رفتار خیلی بدی دارند.
رقم تلفات ناشی از سقوط یک طیاره نظامی در شهر راولپیندی پاکستان حداقل به 18 نفر رسیده است. این طیاره در محل مسکونی سقوط کرده و چندین خانه را نیز ویران ساخته است. مقامات پاکستانی میگویند که علاوه بر سرنشینان آن طیاره 12 غیر نظامی نیز شامل کشته شدگانند. فاروق بت از مقامات اداره خدمات اضطراری پاکستان گفت که 15 نفری دیگر نیز در آن حادثه مجروح شدند و احتمال افزایش تلفات ناشی از آن حادثه وجود دارد، چون به گفته وی وضعیت شماری از زخمی ها وخیم خوانده شده است. اردوی پاکستان گفته که این طیاره هنگام سقوط در حال اجرای یک پرواز آموزشی بود، اما علت اصلی سقوط طیاره تا هنوز روشن نیست. پلیس شهر تیسالونیکی در یونان 61 مهاجری را بازداشت کرد که به گونه غیر قانونی در آن کشور زندگی می‌کردند. پلیس پس از دستگیری مهاجران در دوشنبه شب روز سه‌شنبه در منطقه گزمه کرده و اسناد هویت افراد را بررسی می‌کرد. مقامات امنیتی یونان می‌گویند که بازداشت مهاجران پس از چندین درگیری خشونت‌آمیز میان گروه‌های مهاجران افغان و پاکستانی در چند روز اخیر صورت گرفت که در آن 4 تن مجروح شدند. هویت بازداشت شدگان تا هنوز مشخص نیست. صدها مهاجر در اطراف ایستگاه قطار آهن منطقه تیسالونیکی زندگی می‌کنند، جایی که گروه‌های قاچاقبر مهاجران غیرقانونی را از سرحد شرقی یونان با ترکیه به آنجا می‌برند. ادامه مشروع خبرهای افغانستان و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. جان سوبکو سر مفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان با یاسیگار گفته که بدون کمک‌های خارجی نیروهای امنیتی افغان از نقطه نظر اقتصادی و تکنیکی قادر به ادامه کار نخواهند بود. آقای سوبکو فساد در حکومت افغانستان را از عوامل تداوم ناامنی در آن کشور خوانده است. آقای سوبکو افزود که حتی در صورت دستیابی به صلح مشکلات زیادی از جمله فساد در حکومت افغانستان و کشت و قاچاق مواد مخدر نقض حقوق بشر وجود دارد که ممکن صلح پایدار را با خطر مواجه سازد. یافته های اخیر سیگار نشان می دهد که در تمام این سالها هیچ اداره افغانستان و یا هم نهاد نظامی وجود ندارد که مسئولیت واحد نظارت بر کمک های نظامی را بر عهده داشته باشد. با وجود اظهارات تازه مقامات آمریکایی در مورد احتمال آغاز خروج نظامیان از افغانستان در سال آینده میلادی، رئیس جمهوری افغانستان میگوید که هر گونه خروج نظامی از آن کشور وابسته به وضعیت موجود در افغانستان خواهد بود. جزئیات بیشتر از خالد مفتون.
صدیق صدیقی سخنگوی رئیس جمهوری افغانستان به صدای آمریکا گفت که مایک پامپیو وزیر خارجه ایالات متحده در صحبت تلفنی که به تاریخ 24 جولای با محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان داشت، اطمینان داد که در استراتژی آمریکا تغییر به میان نیامده و کاهش شمار نیروها با در نظر داشت شرایط افغانستان صورت خواهد گرفت. این در حال است که روز گذشته 7 اسد آقای پمپیو در واشنگتن گفت که رئیس جمهور ایالات متحده میخواهد روند خروج نیروها را از افغانستان پیش از انتخابات ریاست جمهوری 2020 میلادی آغاز کند. این در حال است که زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده برای روند مصالحه افغانستان در کابل به سر میبرد و در چند روز آینده به قطر خواهد رفت تا دور 8 مذاکرات را با نمایندگان گروه طالبان آغاز کند.
انفجار یک موترسایکل مملو از مواد انفجاری در یک بازار مواشی در ولسوالی سپین بولدک قندهار 3 کشته و 23 زخمی بر جا گذاشته است. شاهدان میگویند این انفجار در بین افراد غیر نظامی رخ داده است. تادین خان قمندان امنی ولایت قندهار به صدای امریکا گفت که تمامی قربانیان رویداد غیر نظامیان به شمول کودکان می باشند. یک تن از مجریان رویداد به صدای امریکا چنین گفت:
آواز انفجار به گوشم خورد و به زمین افتیدم. وقتی به خود آمدم و خواستم که بخیزم نتانستم. مردم در اطراف افتیده بودند.
مقام ها در شفاخانه میرویس قندهار وضعیت 6 تن از مجروح شدگان را وخیم خواندند. رئیس جمهور غنی طی اعلامیه در واکنش به این رویداد گفت که هدف قرار دادن کودکان، افراد غیر نظامی و تاسیسات عامه حمله بر دین است. با وجودی که مسئولیت این انفجار را کسی یا گروه به عهده نگرفته، قمندان امنی قندهار گروه طالبان را مسئول حمله می‌خواند. دفتر هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یوناما اعلام کرده که تلفات غیر نظامیان افغان در 6 ماه نخست سال جاری میلادی در مقایسه با عین زمان در 2018 27% کاهش یافته است. بر اساس این گزارش در 6 ماه نخست سال 2019 میلادی 1366 غیر نظامی در افغانستان کشته و 2446 نفر دیگر مجروح شدند. یوناما در این گزارش که روز سه‌شنبه 30 جولای نشر شده گفته است که مخالفان مسلح عامل 52% تلفات غیر نظامیان است که از این جمله مسئولیت 38% به دوش طالبان و مسئولیت 11% به دوش گروه داعش می باشد. در همین حال تلفات غیر نظامیان در حملات هوایی نیز افزایش کسب کرده است. رئیس عمومی سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که با وجود پیشرفت در بخش مبارزه با قاچاق انسان هنوز هم کارهای زیادی باید انجام شود. آنتونیو ویتورینو به خاطر 30 جولای روز مبارزه با قاچاق انسان گفته است که بخشی از مهاجرت ها گریز از ناامنی، بیکاری، نبود فرصت ها و حوادث طبیعی می باشد. افغانستان آمار دقیق از قربانیان قاچاق انسان و تعداد قاچاقبران انسان را ندارد، اما سالانه صدها افغان به صورت غیرقانونی به خارج از افغانستان مهاجرت می‌کنند. چند خبر هم از سایر نقاط جهان. یک مقام ارشد ملل متحد می‌گوید که جنگ 5 ساله در یمن آن کشور را از لحاظ توسعه و دسترسی به تعلیم 20 سال به عقب کشانده است. اچیم استاینر مدیر برنامه توسعه ملل متحد گفته است که یمن 20 سال از پیشرفت باز مانده و هزاران مکتب برای شاگردان مسدود است. آقای استاینر افزود که میلیون ها کودک قادر نیست به مکتب بروند و یک نسل از تعلیم باز میماند. این کارمند ارشد ملل متحد هشدار میدهد که از 3 یمنی یک تن آن با خطر مرگ ناشی از فاقگی مواجه میباشد. تلاش سنای آمریکا برای لغو ویتوی رئیس جمهور آمریکا به منظور مصوبه توقف فروش سلاح به عربستان سعودی ناکام ماند. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی.
بعد از ویتوی مصوبه توقف فروش سلاح به عربستان سعودی و امارات توسط دونالد ترامپ، سنای آمریکا عصر روز دوشنبه برای لغو این ویتو رأی گیری کرد، ولی آرای کافی برای این اقدام به دست نیامد. رئیس جمهور ایالات متحده هفته گذشته اعلام کرد که تصمیم ویتوی وی در راستای منافع ملی ایالات متحده و محافظت بیش از 80,000 شهروند آمریکا است که در عربستان سعودی زندگی می کنند. آقای ترامپ گفت آن آمریکایی ها تحت تأثیر حملات حوثی های یمن قرار دارند که توسط جمهوری اسلامی ایران حمایت می شوند. اوایل ماه جاری میلادی نمایندگان هر دو مجلس کانگرس از هر دو حزب در اعتراض به نقش عربستان و امارات در کشتار غیر نظامیان در جنگ یمن و توقف فروش سلاح به این دو متحد واشنگتن در حوزه خلیج فارس رأی دادند.
دومین دوره مناظره 20 نامزد حزب دموکرات برای انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 ایالات متحده امشب و فردا شب در شهر دترویت برگزار خواهد شد. نامزدهایی که دست کم 1% آرا را در نظرسنجی ها کسب کرده و حداقل 65,000 کمک کننده مالی داشته باشند می توانند در این دور از مناظره حاضر شوند. در جریان انتخابات ریاست جمهوری 2016 رئیس جمهور ترامپ توانسته بود هیلری کلینتون را در ایالت دترویت شکست دهد و اکنون دموکرات ها تلاش خواهند کرد توجه بیشتر مردمان ایالت را به خود جلب کنند. سیومین دور این مناظره ها هم قرار است در شهر یوستون ایالت تگزاس برگزار شود. و خبر آخرم این که تیم فوتبال زیر سن 16 سال افغانستان امروز سه‌شنبه در شهر دوشنبه تاجیکستان در رقابت‌های فوتبال آسیای مرکزی در برابر ازبکستان با نتیجه 3-0 شکست خورد. تاکنون افغانستان با 2 پیروزی، 1 مساوی و 1 باخت و 7 امتیاز جایگاه سوم را در جدول رقابت‌های جام قهرمانی 16 سال آسیای مرکزی از آن خود کرده است. ازبکستان با 2 پیروزی، 1 باخت و 1 مساوی با 7 امتیاز اما با گل‌های بیشتر جایگاه دوم را از آن خود کرده است. رقابت بعدی و آخری افغانستان فردا با تیم تاجیکستان صدرنشین جدول این رقابت ها برگزار می شود. پایان اخبار.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
خب شنوندگان عزیز، همونطوری که چند لحظه قبل در اخبار شنیدین، جان سپکو سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار میگوید که بدون کمک های خارجی نیروهای امنیتی افغان از لحاظ اقتصادی و تکنیکی قادر به ادامه کار نخواهند بود. سپکو که دیروز در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی در واشنگتن سخن می گفت، افزود که فساد در حکومت افغانستان از عوامل ادامه ناامنی در افغانستان است. تفسیر بیشتر را از یلدا بکتاش می شنوید.
جان سپکو سرمفتش ویژه ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار می گوید که بدون کمک های خارجی نیروهای امنیتی افغان از نقطه نظر اقتصادی و تکنیکی قادر به ادامه کار نخواهند بود. سپکو که دیروز در مرکز مطالعات استراتژیک و بین المللی سخن می گفت، گفت که حتی در صورت دستیابی به توافق صلح در افغانستان، مشکلات عدیده‌ای که در آن کشور وجود دارد از بین نخواهد رفت.
حتی با وجود دستیابی به صلح، مشکلات به طور معجزه آسا برطرف نخواهند شد. کاش این گونه می شد، اما امکان پذیر نیست. بنابراین باید برای بعد از توافق صلح طرح و برنامه داشت. ما و سایر نهادهای نظارتی مشکلات را شناسایی کرده ایم که بازسازی آن کشور را تحت تاثیر قرار داده و برخی از این مشکلات ممکن صلح پایدار را نیز متاثر سازد.
سابکو میگوید که طی حدود 18 سال آمریکا بیش از 84 میلیارد دلار در بخش‌های امنیتی و دفاعی افغانستان مصرف کرده، اما عدم هماهنگی میان نهادهای آمریکایی، کشورها و نهادهای کمک کننده در سکتور امنیتی و دفاعی افغانستان معیاری سازی برنامه‌های کمک و بخش‌های امنیتی آن کشور را متأثر ساخته است. This is a problem
throughout the US government. این مشکل در تمام بخش‌های حکومت آمریکا وجود دارد. ما صدها مشاور از وزارت عدلیه داشته‌ایم که به افغانستان آمدند و در خصوص حاکمیت قانون مشوره دادند. برخلاف تقاضای برخی از آنان برای تمدید مأموریتشان برای ثبت کردن مشاهدات خود، چنین یادداشت‌هایی اصلاً وجود ندارد. هزاران مشاور رفتند و آمدند و هیچ اطلاعات ثبت نشده و این هدر رفتن منابع است.
سابکو می افزاید که فساد و نقص حقوق بشر توسط حکومت افغانستان می تواند روی شرایط امنیتی آن کشور تأثیر منفی بگذارد.
فساد روی روند شرایط امنیتی تأثیر خواهد گذاشت. فساد و نقض حقوق بشر توسط حکومت افغانستان، توسط طالبان و سایر جنگجویان برای سربازگیری استفاده می شود. ما این را می دانیم و جنرال های ما در موردش حرف زده اند. فساد هنوز هم یک مشکل است و تا زمانی که حکومت افغانستان در مورد آن جدیت به خرج ندهد، همچنان یک مشکل باقی خواهد ماند.
سابکو با انتقاد از روند بازسازی و انکشاف نهادهای امنیتی و دفاعی افغانستان توسط ایالات متحده گفته است که واشنگتن در تصامیم کلیدی این روند افغانها را به آن گونه که لازم بوده شامل نساختند و گفته وی این کار سبب شد تا ایالات متحده سیستم‌هایی را در بخش‌های امنیتی و دفاعی افغانستان پیاده کند که اکنون افغانها نمی‌توانند بدون ادامه حمایت ایالات متحده از آن حفظ و نگهداری کنند. بنابراین و گفته سابکو، برای تحقق اهداف مربوط به امنیت داخلی آمریکا و افغانستان، ایجاد نیروهای امنیتی مورد اطمینان در افغانستان با استفاده از دادن مشوره عملی و تجهیز نیروها حیاتی است.
صدای آمریکا در فیسبوک
facebook.com/voadari.
امروز 30 جولای روز جهانی مبارزه با قاچاق انسان است. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که با سرمایه گذاری در این بخش نیاز است. حکومت افغانستان میگوید برای مبارزه با قاچاق انسان گامهای جدی برداشته شده است، اما شبکه ملی مبارزه با قاچاقان کشور از کمبودی ها حرف میزند. بیاین که به گزارشی از خبرنگار ما خیرالله رسولی گوش بدیم.
آنتونیو ویتورینو رئیس عمومی سازمان بین المللی مهاجرت گفت که با وجود پیشرفت در بخش مبارزه با قاچاق انسان، اما هنوز هم کارهای زیاد باید انجام شود. رئیس عمومی سازمان بین المللی مهاجرت در یک بیانیه تصویری گفت که بخشی از مهاجرت ها گریز از ناامنی، بیکاری، نبود فرصت ها و حوادث طبیعی است. به گفته آقای ویتورینو، قاچاقبران انسان از این فرصت استفاده می کنند و آرزوهای افراد قربانی را برباد می دهند. رئیس سازمان بین المللی مهاجرت تاکید کرد که باید با در نظر داشت قوانین بین المللی قاچاق انسان جلوگیری و با این پدیده مبارزه شود. برای پاسخ به این چالش ها باید سرمایه گذاری قابل ملاحظه شود و همکاری بین المللی به میان آید. به باور من اکنون زمان برداشتن گام های عملی است و برای هر فرد نقش است که باید ایفا کند. سازمان بین المللی مهاجرت میگوید که مهاجرت در افغانستان استراتژی بقاست و بیشتر مردم به قاچاقبران انسان با آسانی دسترسی دارند، کسانی که آنها را کمک میکنند تا به کشورهای همسایه غیر قانونی بروند. امان ریاضت، سخنگوی وزارت عدلیه افغانستان، گفت که گامهای جدی برای مبارزه با این پدیده در افغانستان برداشته شده است. به گفته وی 10 مرکز بانک اطلاعاتی یا دیتابیس در 10 ولایت ایجاد شده تا آمار و ارقام قاچاق انسان را به صورت دقیق گردآوری کنند.
در حدود 10 ولایت افغانستان که بیشتر ولایت های سرحدی و مرز با کشورهای دیگر داره، اون ولایت هست، دیتابیس عمومی قاچاق انسان اونجا فعال هست، قربانیان قاچاق انسان و تمامی معلومات مرتبط به پدیده قاچاق انسان و قاچاق مهاجران به دیتابیس ثبت میشه که این هم یکی از اساسی ترین کارهایی است که در سال گذشته صورت گرفته.
احمد شعیب صافی، هماهنگ کننده شبکه ملی مبارزه با قاچاق انسان در افغانستان، به صدای آمریکا گفت که وزارت خارجه ایالات متحده در گزارشش کشورهایی را که در راستای مبارزه با قاچاق انسان اقدام کردند به 3 بخش تقسیم کرده است. در صدر کشورهای دارای قضایای اندک قاچاق انسان قرار دارند. در رده دوم کشورهایی که تعهد در قبال این پدیده ندارند، فعالیت‌های جامعه مدنی از اندک اما رقم قضایای قاچاق انسان بلند است و در جایگاه سوم کشورهایی قرار دارند که میزان قاچاق انسان بسیار زیاد بوده و نیاز به بررسی شدید دارد. به گفته آقای صافی، بر اساس گزارش 2018 وزارت خارجه ایالات متحده، افغانستان در جایگاه دوم قرار داشت اما سال روان میلادی به جایگاه سوم نزول کرده است. هماهنگ کننده شبکه ملی مبارزه با قاچاق انسان کمبودی هایی را در عمل کرده حکومت این کشور برشمرد.
صد اشتراک وزارت ها به نیم ملاقاته کمیتی تحنیتی بیشار کم می باشه، کوردینیشن یک همهنگی باید باشه به صد قابل و ولایت ضعیف و همچنان کمبود ریسورس هست که طرف دولت از کر بودیجه ناچون داری بخشتنی شده، در حال که یک معضله نه تنها منطقی فرا منطقی است که قاچاق انسان.
اما با گفته آقای صافی، همین که کمیسیون عالی مبارزه با قاچاق انسان و بانک اطلاعاتی در 10 ولایت ایجاد شده و شبکه ملی مبارزه با قاچاق انسان را حکومت به رسمیت شناخته، گام‌های امیدوارکننده در این راستا است. نصرت رحیمی، سخنگوی وزارت داخله افغانستان، گفت که مبارزه با قاچاق انسان همانند مبارزه با تروریسم، مواد مخدر و سایر جرایم از اولویت‌های جدی وزارت داخله است و در این راستا دستاوردهای هم داشته است.
182 گروه را ما شناسایی کردیم، از جمله 182 گروه 87 گروهش دستگیر شده، متبقیش تحت کشف پلیس قرار داره، بعضشان در داخل افغانستان است و بیشترین اونایی که تا حال دستگیر نشده و خارج از افغانستان.
هنوز افغانستان آمار دقیق از قربانان قاچاق انسان و تعداد قاچاقبران انسان را ندارد، اما سالانه صدها افغان به صورت غیرقانونی به خارج مهاجرت میکنند. عبدالباسط انصاری، سخنگوی وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان، گفت که در حال حاضر حدود 6 میلیون افغان در کشورهای آسیایی، اروپایی و آمریکایی مهاجر و یا پناهنده اند. به گفته آقای انصاری، این وزارت در تلاش نهایی ساختن قانون مهاجرت است تا جلو استفاده های سیاسی و آزار و اذیت مهاجرین افغان در کشورهای میزبان گرفته شود.
صدای
صحت برای همه. این برنامه با میزبانی قدیر مشرف درباره مشکلات صحی و حفظ و صحه اختصاص یافته است و تلاش می‌ورزد سطح آگاهی عامه را در جلوگیری از امراض بلند ببرد.
ملل متحد گزارش تازه‌ای را در مورد تلفات افراد ملکی در افغانستان نشر کرده که به اساس آن در 6 ماه اول سال جاری میلادی بیشتر از 1300 غیر نظامی در افغانستان کشته شده که مسئولیت 52% آن را طالبان و سایر گروه‌های مخالف دولت به عهده گرفتند. عبدالحی ورشان از کابل چنین گزارش می‌دهد.
دفتر هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان یا یونما برای سه‌شنبه گزارش جدید 6 ماه نخست سال روان میلادی را در مورد تلفات ملکی در کابل نشر کرد که مطابق آن 1366 تن غیر نظامی در افغانستان کشته و 2446 تن هم زخمی شدند. طبق همین گزارش یونما عامل 52% تلفات ملکی در افغانستان مخالفان مسلح دولت است که از این جمله مسئولیت 38% به طالبان، 11% به گروه داعش نسبت داده شده است. همچنان عامل 37% تلفات ملکی هم نیروهای طرفدار دولت می باشد و به اساس فیصدی مسئولیت 18% به عهده قوای مسلح افغان، 12% به قوای بین المللی، 2% به نیروهای مسلح حامی دولت و مسئولیت 5% دیگر هم به عهده نیروهای نامعلوم ثبت شدند. گروه دادخواهی و حفاظت از تلفات ملکی در افغانستان به روز سه‌شنبه با نشر بیانیه خبری سال روان میلادی را از رهگذر تلفات ملکی یک سال تکان دهنده خواند و میگوید که ما در این سال رویدادهای خطرناک را شاهد بودیم. عزیز احمد تکل رئیس گروه دادخواهی و حفاظت از تلفات ملکی گفت که هر دو گروه هم طالب و هم حکومت به افراد ملکی رحم ندارند.
دو اړخونه معلوم دي چې هغه وسلوال طالبان دی او افغان حکومت دی. دوی دواړه په ملکی کسانو باندې رحم نه کوي او نه هم رحم کړی دی.
هر دو جناح هم طالب و هم حکومت معلومند که به افراد ملکی و غیر نظامی رحم ندارند. ما به دنبال ارقام و اعداد نیستیم که کدام گروه بیشتر تلفات به غیر نظامیان وارد کردند. حرف اساسی این است که هر دو قاتل مردمان ملکی هستند. لازم است که از کشتن افراد ملکی خودداری نمایند. کبیر حقمل سخنگوی شورای امنیت ملی افغانستان پس از انتشار گزارش یونما طی پیام ویدیویی که به رسانه ها فرستاده است از اینکه مسئولیت حکومت نسبت به طالبان در مورد تلفات ملکی اندکی کم است ابراز خرسندی کرد و گفت:
د رپورټ یو ځل بیا ثابته کړه چې د ملکی تلفاتو ډیره برخه د دولت د وسلوالو مخالفانو لخوا رامنځته شوې.
این گزارش یک بار دیگر ثابت کرد که بخش اعظم تلفات ملکی را مخالفان دولت مرتکب شدند. قوای مسلح افغان در عملیاتشان از احتیاط لازم کار میگیرند. ما قیودات زیاد به قوای دولتی و حامیان دولت وضع کرده ایم و تاکید شده است که در جنگ باید اصول و قواعد را مراعات نمایند تا تلفات ملکی کاهش یابد. آگاهان مسائل سیاسی در مورد اهداف نشر این گونه گزارش ها از سوی یونما و پیام آن برای مردم افغانستان صحبت نموده ابراز تاسف میکنند که بالاخره دولت و مخالفان دولت مسئولیت یکسان با اندک تفاوت ارقام را به عهده میگیرند که نهایت بار منفی دارد. احمد سعیدی و کبیر رنجبر آگاهان مسائل سیاسی و حقوقی در مورد چنین گفتند:
دفتر یونما میخواهد دنیا نشان بده که با اون اندازه که طالبان جنایتکار هستند دولت افغانستان هم هست. یعنی میخواهد هر دو پله را با هر دو تا را به یک پله ترازو وزن کنه و بعد از به دنیا بگویه که این هم از او بهتر نیست و هم از او بهتر نیست. اختیار با شما.
دیگه مردم افغانستان هم باید مطلع شوند که اهل دولت هم در اون سطح مرتکب خونریزی میشن مثل که مخالفین دولت هست. قبلا خو اینمی فیصدی بسیار فرق داشت نهایت و اگر طالبا 70% می بود دولت 30% بود، یعنی یک سیومش بود. حالا اینه 50% میشه و دولت باید این موضوع را جدی در نظر بگیره. واقعا می به حیثیت و اعتبار دولت هم لطمه می رسانه و ضمنا ای خوب است حتما یک وقتی بررسی خواهد شد.
با باور این آگاهان مسائل سیاسی در گذشته تلفات ارقام و بار مسئولیت میان حکومت و مخالفان بسیار زیاد بود و اکنون دیده می شود که این رقم باز نزدیک شده می رود و این مسئله به اعتبار و حیثیت دولت صدمه می زند. باید محتاط باشند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. 7 شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا، صدای امریکا.
و این هم آخرین گزارش این بخش. شورای امنیت ملی افغانستان در عکس العمل به اظهارات وزیر خارجه آمریکا میگوید که همکنون مسئولیت جنگ به دوش نظامیان افغان است و کابل تصمیم قاطع دارد که تا سال 2020 میلادی و نیاز به نظامیان خارجی را کاهش بدهد. مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا گفته است که رئیس جمهور ترامپ می‌خواهد که قبل از انتخابات ریاست جمهوری آمریکا در سال 2020 روند خروج سربازان آمریکایی را از افغانستان آغاز نماید. در این حال آگاهان نظامی نیز می‌گویند که آمریکا اگر قصد بیرون کشیدن سربازانش را از افغانستان دارد، این روند باید مسئولانه باشد. گزارشی را از خبرنگار ما سید حسیب مودودی میشنوید.
مایک پامپئو وزیر خارجه آمریکا گفته است که دونالد ترامپ میخواهد که روند بیرون شدن نظامیان آمریکایی از افغانستان پیش از انتخابات ریاست جمهوری سال 2020 آمریکا آغاز شود. آقای پامپئو میگوید که دستور انجام این کار را از سوی رئیس جمهور ترامپ دریافت کرده است. در کابل شورای امنیت ملی افغانستان در واکنش به این اظهارات میگوید که نظامیان خارجی در بخش هوایی و حمایوی با نظامیان افغان همکاری دارند و کابل تصمیم دارد که تا 2020 میلادی ضرورت به این همکاری ها کاهش یابد.
موگ او امریکا لیو بل سره د همکاری و معاهده لرو. تلمخه باید افغانستان په پوزی برخه کې پرزان به سیاسي. د پوزیان وتل نوې خبره نه ده او اوس هم د جګړې ډیر مسؤلیت زموږ د وسلوالو ځواکونو پر غاړه دی. امریکایي ځواکونه اوس یوازې په هوایی او حمایوي برخه کې لمک سره مرسته کوي او قاطع پلان لرو چې تر 2020 کال پورې د دې مرستې ضرورت ډیر کم شي.
در انتخابات سال 2016 امریکا دونالد ترامپ تعهد کرده بود که سربازان امریکایی را از افغانستان بیرون میکشد و طولانی ترین جنگ امریکا را پایان میبخشد. خروج سربازان خارجی از افغانستان یکی از چهار موضوع هفت در گفتگوهای امریکا با طالبان نیز بود که دو طرف روی آن به پیشرفت‌های رسیدند. آگاهان میگویند که بیرون شدن سربازان آمریکایی از افغانستان باید به گونه مسئولانه صورت بگیرد.
در این مقطع زمانی که میل جنگ بسیار به شدت جریان داره، حملات طالبان هم بسیار به شدت دارد، مخصوصا در شهر کابل، مخصوصا در پایتخت افغانستان و در شهرهای افغانستان و اعلانش هم همینطور است. اعلان برآمدن سربازان چی در ذر به وقت زمان باشه و چی باشه بالای روحی مردم بسیار تاثیر میکنه. روحی مقابل بلند میبره، روحی طرف افغانا را پایین میاره. مانا افغانا فکر میکنه که امتیاز برای طالب هست نه برای افغانستان.
طالبان هم گفتند که با اعلام تقسیم اوقات خروج سربازان خارجی از افغانستان با طرفهای داخلی مذاکرات صلح را آغاز خواهند کرد. مردم میگویند که امریکا پیش از بیرون کشیدن سربازانش از افغانستان روند صلح با گروه طالبان را باید به نتیجه برساند.
امی آتش خاموش کنه، باز بره رقم سوریه وره نشه که وره عراق وره نشه که مردم افغانستان رو در خون خاک کشوندن، باز بخیزن برن رفتن میرن برن یک امنیت آرامی را تضمین کنن.
پروتکل آتش بس کنه، باز که آتش بس شد، در صورت که آتش بس شد باز به امور زمان هیچ کس نمیخواد که بدر در ملتش یک خارجی باشد.
در حال حاضر نزدیک به 14,000 سرباز آمریکایی در افغانستان مستقر هستند. ارگ ریاست جمهوری افغانستان اما میگوید که چند قبل مایک پامپئو اطمینان داد که در راهبرد آمریکا تغییر نیامده است و شمار سربازان آمریکایی با در نظر داشت شرایط افغانستان کاهش خواهند یافت.
تلویزیون آشنا دریچه شما و سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
خب دوستان عزیز، بعد دقایق آخر برنامه نزدیک شدیم. از اینکه تا این لحظه ما را همراهی کرده اید سپاس. سری هم به وبسایت دری بزنین تا بازپخش برنامه های ما را بشنوین که به همکاری میرویس رحمانی تهیه و ترتیب گردیدیم.
آمریکا غږ رادیو آشنا
آشنا رادیو
آشنا رادیو
رادیو آشنا صدای آمریکا.